و کدوم شهرستان و دهستان و هر جایی که هستید، بندر، جزیره، صدای ما رو میشنوید، رادیو فرهنگ رو گوش میکنید، روی چه موجی و از کجا منتظریم پیامک ها رو دریافت کنیم. همونطوری که شنیدید، هدیه هم داره، قرعه کشی میشه و به شما عزیزان هدیه‌ای با عنوان یاد بود تقدیم خواهد شد. حالا از شما همراهان ارجمند دعوت میکنم که از این لحظه به طور مستقیم به مدت 45 دقیقه شنونده برنامه پویش باشید.
خواستتون رو هرچی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که بزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و به این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور. پویش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنونده‌های محترم و همراهان همیشگی شبکه رادیوی فرهنگ. با افتخار امروز پنجشنبه در خدمت شما هستیم در برنامه پویش و خیلی خوشحالیم که در دهه کرامت در کنار شما مردم عزیز و مهربان ایران هستیم. امیدوارم که برکت نام مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت رضا علیه السلام در این دهی مبارک بتونه زندگی همه ما رو دچار تحول بکنه و روزهای خوبی رو سپری بکنیم. روزهای خیلی خوبیه این روزها. خب روز دختر رو سپری کردیم، تبریک میگم به همه دختران سربلند ایران زمین، دختر خانم های عزیزی که در رسانه ملی دارن زحمت میکشن و البته همه دختران عزیز ایران، و امیدوارم که انشالله همه شما آینده سازان و قهرمانان ایران در سالهای آتی هم باشید. بریم برگردیم، در خدمت شما هستم. موضوعات مختلفی رو انتخاب کردیم. مهمان برنامه هم پشت خط هستن، اما اجازه بدید به هر حال روز کارگر رو هم تبریک بگم به همه کارگران غیور ایران زمین. سالهای متمادی پشت سر هم نامهای اقتصادی داشت و این نشون میده این کارگران به عنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی چه نقش مؤثر و مهمی رو در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور دارند. و امسال که سال سرمایه گذاری برای تولید هم هست، همراهی کارگران و همدلی اونها میتونه در حال کشور رو در مسیر توسعه تعالی و پیشرفت انشالله قرار بده. فردا هم روز معلمه، چقدر باید تبریک بگم. فردا پس فردا داره، پس فردا روز معلمه، فردا روز معلمه، بله فردا روز معلمه، فردا روز معلمه، 12 اردیبهشت گرامی می‌داریم یاد خاطره شهید بزرگوار شهید متحلی رو و تعظیم می‌کنیم در برابر همه معلمانی که در کنار آموزش به موضوع تربیت هم می‌پردازند و آینده سازان این سرزمین رو به هر حال رشد و نمو میدن. خدا حفظشون میکنه، خدا خیرشون بده. بریم سراغ مهمان محترم برنامه و گفتگوها و بخش مختلف رو تقدیم حضورتون بکنیم. انشالله که مورد توجه شما قرار بگیره. خبری اومده بود که شنیدید، دیدید و تمام رسانه‌ها بهش پرداختن. آقای رئیس جمهور رفتن آذربایجان، اگه تلویزیون آذربایجان رو میدیدید چه استقبال باشکوهی کردن از آقای دکتر پزشکیان در باکو و تلویزیون آذربایجان هم به صورت زنده و مستقیم پوشش میداد این استقبال رو و میهمان نوازی بسیار ارزشمندی کردن. اما این سفر در کنار دستاوردهای مختلف سیاسی و اقتصادی که برای کشورمون داره و برای دو کشور میتونه آینده روشنی رو رقم بزنه، در حوزه فرهنگی هم به هر حال اثر گذاره. جناب صفرنژاد از کارشناسان محترم بین‌الملل همراه ما هستن. آقای صفرنژاد سلام، وقتتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم آقای امینان خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه پویش.
خیلی متشکرم. ببخشید دقایقی پشت خط معطل شدی.
خواهش میکنم.
تبریک ها زیاد بود الان. بله، ایام جشن و اینجور چیزا.
ایام جشن و بله تبریک میگم.
بله،
همه مناسبتایی که شما فرمودید.
بله، چشم مردم به هر حال این روزها روشنه به نور مقدس میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها و البته میلاد حضرت رضا علیه السلام که در پیشه. آقای صفرنژاد، سوالی پیش میاد، این دیپلماسی فرهنگی به نظر شما چه نقشی میتونه داشته باشه تو خونسازی توطئه دشمنان در ایجاد اختلاف بین دو کشوری که به هر حال سالها با هم دوست و برادر بودن و برخی بدشون نمیاد بین این دو کشور اختلاف بندازن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. آقای امینان، من با همین جمله شما شروع کنم. ببینید، در جمهوری آذربایجان باورتون نمیشه، در افکار عمومی مردم مشهدی شدن بالاترین افتخاره. یعنی حتی در بین برخی ها، حالا این شاید بلازه شهری چیز نباشه، مشهدی شدن رو بالاتر از حاجی شدن میدونن.
جالبه.
و در افکار عمومیشون بسیار خطاب مشهدی قرار دادن برای خانوم ها و آقایون، برای کسی که میاد زیارت میکنه مرقد شریف آقای امام رضا رو و حتما میاد قم مرقد شریف خانوم فاطمه معصومه رو زیارت میکنه، در اونجا افتخار خیلی بزرگه. ببینید، در همون ابتدای بعد از فروپاشی مرحوم حیدرعلیف، پدر همین الهام علیف، خب سال اونجا رئیس جمهور بوده، ایشون تو اولین سفری که به ایران میکنه، اون موقع رئیس جمهور آذربایجان نبود.
درست.
رئیس مجلس عالی نخجوان بود که در واقع همه کاره نخجوان میشد. نخجوان تکه جدا شده از آذربایجانه که در زمره خاک این جمهوری قرار داره. ایشون همون اوایل بعد فروپاشی میاد و اولین بار که مشرف میشه به زیارت آقا علی عبد موسر رضا، همونجا اون مدیر کل تشریفاتی که از وزارت خارجه همراه ایشون بوده،
بله،
بهش میگه که خب من الان اومدم زیارت کردم، شما باید یه سندی به من بدید داله بر مشهدی بودن.
چه جالب.
که همونجا میرن پیش رئیس وقت آستان قدس مرحوم واعظ تبتی، خدا رحمتشون کنه، و مسئول بین الملل یه شناسنامه مشهدی شدن صادر
گواهی
میشه.
صادر میشه.
گواهی صادر میشه پشت عکس متعذر.
و این نشون دهنده همین تعامل است، ارتباط است، الگوی فرهنگیه. درسته.
خونه هر مسئول آذری بری، حالا فارغ از اون بحثای سیاسی که خودتون هم گفتید، شما قرار شد نگاهمون مردمی و فرهنگی باشه دیگه.
قطعا هم همینطوره.
این تابلو شناسنامه مشهدی شدن رو که موقعی که مشرف میشن به مشهد از واحد، یعنی مجموعه بین الملل آستان قدس رضوی دریافت میکنن و با افتخار قاب میکنن، تو خونه هاشون میزنن، حتی تو محل کارشون میزنن، و این رو یک نماد افتخار میدونن که مشرف شدن به زیارت آقای علی بن مستر رضا. خب شما میدونید ما خط آهن متصل داریم از نخجوان به مشهد که دوره‌ای که آقای واعظی وزیر ارتباطات بوده، آقای دکتر واعظی وزیر متعلق ارتباطات فناوری اطلاعات که رئیس کمیسیون مشترک ما بوده با آذربایجان، با رئیس مجلس عالی وقت نخجوان دوتایی سوار قطار میشن.
بله.
از نخجوان، یعنی میشه شمال شرق ایران، شمال غرب ایران.
بله.
میان تا مرقد شریف آقا علی بن مستر رضا با این خط رو افتتاح میکنن.
درسته.
خب ببینید، این رو چرا گفتم، حالا چون تو این ایام هم هستیم دیگه، شما تاکید کردی رفع به ذهنم اومد اصلا این مدخل ورود کن. ببینید، نکته دوم، بسیاری از مردم آذربایجان فارغ از اینکه آذری باشن، تالش باشن، کرد باشن، قرباقی باشن، نخجوانی باشن، تات باشن، یا حتی لزگی باشن، اینا اقوام جمهوری آذربایجان،
بله،
اینها خودشون رو یا در درون تمدن ایران میدونن، یا در امتداد تمدن ایران میدونن.
بسیار عالی.
یعنی بسیاری از آداب و رسوم مشترک، حالا اونا که با ما حتی هم مذهبن و اینها، خب دین و مذهب مشترک دارن. حالا خیلی جالبه بدیم، مثلا بیش از 2.5 میلیون نفر ما تالش داریم.
بله.
در جمهوری آذربایجان که قریب اتفاق شیعه 12 امامی هم تالش ها
جالب.
و اینها در واقع همون زبان تالشی خودمونن.
درست. حالا یه نکته آقای سفر، بله. من برام حالا این در واقع وجوه مشارکت فرهنگی ما با مردم آذربایجان رو اگر بخوام تشریح بکنیم، فکر کنم یه کل وقت برنامه پویش هم تمام بشه. واقعا زیاده این در واقع مشارکت ها، این اشتراکات فرهنگی باعث میشه که ما بتونیم ارتباط بیشتری داشته باشیم. الان تو بحث دیپلماسی فرهنگی یه بخشیش بخشیه که میتونه برای فعالان فرهنگی هنری ما نفع اقتصادی هم داشته باشه. دقیقا. چه نفع اقتصادی میتونه؟ یعنی خود شما اگر که یه آدم کاربلدی هستید، کارشناسید، این رو چه پیشنهادی میکنین؟ فقط تو بحث صنایع دستی ورود بکنیم یا تو بحث برگزاری جشنواره‌های مشترک، یا نه زمینه‌های دیگه‌ای هم وجود داره؟
ببینید آقای امینان، تا قبل از کرونا،
بله،
الان 5 سال و 2 ماه مرزهای زمینی رو آذربایجان به بهانه کرونا بسته، هنوزم بسته.
درسته.
یعنی تا 10 تیر هم ادامه خواهد داشت متاسفانه. مرز زمینی رو با ما بستن و همین باعث شده که ترددهای مردمی بسیار کم شده، چون مرز هوایی خیلی گرونه. پرواز داریم روزی 2-3 تا، هر روز هم داریم.
دلده.
اما خب چون انقدر گرونه، این ارتباطات مردمی و فرهنگی بسیار تضعیف شده.
دلست.
تا قبل از اسفند 98، یعنی 1 سال قبل از اون و سال قبل از اون، بعد از اتباع عراقی،
بله،
دومین اتباع خارجی که قانونی وارد کشور ما می شدن اتباع جمهوری آذربایجان بودن.
درسته.
تو آخرین، چون ما 16 سال هم از حدودا لغو روادید یک طرفه کردیم.
بله.
یعنی اتباع آذربایجان بدون ویزا میان ایران، اما خب ایرانی ها میخوان برن اونور، ویزا میخواد.
درسته.
خب دیگه این دیگه بحثیه که باید سیاسیون
حل کنن، دیپلماسی بشه.
درسته. طرف آذری زیر بار نرفته.
درسته.
اما به هر حال این مانع ویزا رو ما نداریم. مرز زمینی موقعی که فعال بود، حالا انشالله امید داریم سفر آقای پزشکیان هم یکی از دستور کارش این بوده، آقای دکتر پزشکیان با الهام علیف صحبت کرده، مرز دوباره بازگشایش، آقا کرونا تموم شد دیگه، حالا باز میگن پاندمی کرونا، پاندمی کرونا. ببینید در گذشته این باعث اتفاقا بیشترین وجهش ارتباطات فرهنگی بوده.
درسته.
توریست درمانی، توریست زیارتی
خیلی داشتیم ما در حوزه سرطان مثلا، کل می اومدن. بله
بله. نه همین الان هم میان با پرواز.
بله.
میان.
بله.
ببینید بیمارستان های شمال غرب کشور ما آقای امینان، شاید تا 3-4 سال پیش بخش هایی رو که الان دارن بعضا نداشتن، نه اینکه از آذربایجان بیان، از کل قفقاز جنوبی و قفقاز شمالی دارن میان.
درسته.
طرف از گرجستان، از ارمنستان، از آذربایجان، قفقاز شمالی، از تاتارستان، داغستان میان در شمال غرب و همین تهران خودمون.
بله.
و پرواز میان، عملهای درمانی انجام میدن، پول خوب میدن. همین باعث شده که بخش خصوصی ما الان مثلا در استانهای مثل اردبیل و تبریز و ارومیه و زنجان و اینها در حوزه درمانی بسیار پیشرفت کرده. ببینید بعضا یه پزشک جراح قلب رو با پرواز چارتر شده از تهران بردن اردبیل.
درسته.
برای همین موضوع عمل جراحی انجام داده.
پس اینا زمینه های خیلی خوبیه برای اسکای میکنم، چون ما زمانمون دیگه تمام شده، باید جمع‌بندی بکنیم فرمایشات شما.
جمع‌بندی بحث من این، ببینید تو تمامی ابعاد، من خواستم بگم یعنی این ابعاد ارتباطات مردمی، چون ببین آقای امینان میگن روابط سیاسی خوب،
بله،
بین دو کشور،
بله،
زمانی پایدار میشه که دو تا پیوست داشته باشه، پیوست اول مردمی و فرهنگی، پیوست دوم اقتصادی.
درسته.
که اینا هم در کنار همن، جدای از هم نیستن. ما انشالله با هر کشوری به ویژه در حوزه همسایگی بتونیم این دوتا پیوست رو انشالله روزافزون توسعه بدیم.
بله.
روابط سیاسی هم میشه پایدار. حالا امید داریم که انشالله در این روند پیشرو با سفر آقای دکتر پزشکیان، با پروتکل ها و تفاهم نامه هایی که بین دو کشور امضا شد، انشالله این دیوار بزرگی که 5 سال و خورده است تو این رابطه مردمی بین دو کشور طرف آذری ایجاد کرده برداشته بشه
و انشالله همین آره روزهای خوبی در آینده در پیش خواهد.
از اون ور خب میدونید اتباع ایرانی هم به سمت آذربایجان و قفقاز جنوبی و قفقاز شمالی از طریق خاک آذربایجان تردد میکنن. فقط من یه نکته بگم، رفت آمد مردمی قطعه، اما بحث تجاری، کامیون، ترانزیت، حمل کالا، حمل بار، اونا برقراره ها،
درسته،
اونا تعطیل نشده.
بله خیلی متشکرم.
بهانه کرونا بوده که امید داریم انشالله در روند پیش رو این جور سفرها بازگشایی بکنه، ارتباطات مردمی آسان‌تر بشه.
بله.
و این رو شاهد گسترش روز افزودش باشیم انشالله.
خیلی متشکرم آقای سفرنژاد عزیز، براتون آرزو موفقیت میکنم و شما رو خدا
بیاره. برای شما همه شنوندگان عزیز توفیقات روز افزود میخوام.
متشکرم.
سلامتی انشالله.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خب بله، دنیا و لحظه های زندگی آدم ها بر اساس همه فکرهایی که میکنن و نمیکنن میگذره و جذابیت زندگی اینه که هر روز امید داشته باشیم به آینده. مثل خانم کاظمی که از قزوین پیامک دادن، گفتن تولدم 15 اردیبهشته، تولدم مبارک، تولدت مبارک. به همه اردیبهشتی های عزیز تبریک میگیم، میگن که به هر حال خیلی خوشحالن این ماه که تولدشونه. بریم پیامک های دیگر هم بخونیم اگه اجازه بدین. خانم مرضی ابراهیمی از شیراز شنونده ما هستن، خیلی متشکرم از شما. خانم صادقه از استان مرکزی، سپاسگزارم از پرمکتون. روز کارگر رو تبریک گفتن آقای خانم دوستی و سپاسگزارم از تبریک شما. آقای ابوالفضل عبشه از قزوین شنونده ما هستن، آقای آقایی از حسن آباد فشافویه میشنوند برنامه رو و ده ها نفر دیگه و البته تایید کننده محترم که میخوان به من بگن که مهمان بعدی برنامه کی. خب موضوعات مختلفی رو براتون انتخاب کردم. من یه چیزی که مثلا بگم، اما خب حالا چون مهمان بعدی برنامه هم تشریف آوردن، سرکار خانم دکتر مهتاب رضیعی دبیر ستاد جوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اجازه بدید در مورد این موضوعات بعداً صحبت کنم. حضور غرفه جوانی جمعیت در نمایشگاه کتاب با رویکرد نخبگانی، این خبری بود که منتشر شد و حالا می‌خوام از خانم دکتر رضیعی بپرسیم که این رویکرد نخبگانیش چه فرقی داره با سالهای قبل. خانم دکتر سلام، خوش آمدید به پویش.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. بنده هم تبریک عرض میکنم روز کار و کارگر رو و همچنین دهه مبارک کرامت رو، خواهر و برادر عاشق حضرت معصومه و امام رضا، در خدمت شما هستم.
چه توصیف جذابی بود، خواهر و برادر عاشق، واقعا قشنگ بود. بفرمایید که روی که ادر نخبگانیه چیه خانم دکتر ماجراش در غرفه جوانی جمعیت نمایشگاه؟
ما در نمایشگاه بین المللی قرآن هم حضور داشتیم به عنوان اولین کنشگری میدانی در بین مردم عزیز. اما منطور روی کرده ما در اونجا خدمتگذاری بود و ما مثلا مشاوره هایی به مردم میدادیم. الان در نمایشگاه کتاب من خدمتتون هم عرض بکنم، خدمت بینندگان هم عرض بکنم، شنوندگان هم عرض بکنم که اولین بار هست که ما در نمایشگاه کتاب حضور داریم، همونطور که اولین بار بود در نمایشگاه قرآن حضور داشتیم.
خب
نگاهی مقداری متفاوت از نظر این که ما دیگه خدمت رسانی نمی کنیم و میزبان نخبگان حوزه جوانی جمعیت هستیم. از این منظر که موضوع جوانی جمعیت و موضوع جمعیت در کشور ایران که حالا تبدیل به بحران و خدایی نکرده سیاه‌چاله جمعیتی هست، ابعاد مختلفی داره. ابعاد جامعه شناختی، جمعیت شناختی، روان شناختی، اقتصادی، مسائل حوزه زنان و خانواده، مسائل اجتماعی و مسائل گوناگونی مرتبطه و این زنجیره دست به دست هم داده که ما به چالش و مقوله بحث جمعیت رسیدیم در ایران. برابر این ما میزبان اساتید و نخبگانی هستیم که حالا هم کنشگر ممکنه باشن، هم نویسنده هستن، هم صاحب نظر هستن در حوزه مشکلات جمعیتی در ایران. یک اتاق روایتگری ما در غرفمون در واقع تأسیس خواهیم کرد که در اون اتاق میزبان این نخبگان هستیم، موضوعات مختلف بررسی میشه، صحبت میشه و در نهایت ما میخواییم که به حدود 50 پادکست نیم ساعته با موضوعات چالشی، راهبردی و راهکارهای اجرایی، فرصتها و تهدیدهای پیش رو صحبت بکنیم. و
این پادبخشای نیم ساعته قرار کجا منتشر بشه؟
ببینید، مطابق ماده 28 قانون تحکیم خانواده و جوانی جمعیت، ما موظفیم که شعارهایی رو داشته باشیم و موضوعاتی رو بیان کنیم در فضای مجازی، در صدا و سیما، در شبکه هایی که دسترسی مردم بهشون وجود داره. و این پادپخش ها انشاءالله در اونجا در طول سال 1404 پخش خواهد شد و ما در اختیار سازمان های مختلف میذاریم برای اینکه بهره‌مند بشن، مثل صدا و سیما، سازمان تبلیغات و سایر سازمان هایی که میتونن از این موضوع استفاده کنن. یه اتاق روایتگری وجود داره که مردم میان و دیگه، حالا اینجا نخبگانی نیست، هر کی که مراجعه بکنه
تجربه های خودش رو اونجا میگه.
نه، یک روایتی هست از ایران 1480. اگر ما با همین نرخ جمعیتی ما به سال 1480 برسیم، ایران عزیز ما حدود 35 میلیون نفر جمعیت خواهد داشت. این در صورتی هستش که کشورهای همسایه، مثلا کشور افغانستان، چیزی حدود 300-400 میلیون نفر جمعیت داره.
بله.
و وقتی این روایتگری رو میبینم، بدون هیچ گونه عکس العملی وارد اتاق صدای ما خواهند شد و احساسشون رو در مورد ایران 1480 میگم و اینکه چه نقشی. بله بله، بسیار ترسناک.
بله،
اینکه هر کدوم از ما به عنوان افرادی که اسم ایرانی بودن، به فرهنگ غنی ایران، 13,000 سال فرهنگی که چقدر ما براش تلاش کردیم، یعنی امثال ما ایرانی ها براش تلاش کردن، در خطر خواهد بود. اونجا بله روایت میشه.
چند تا نکته خانم دکتر، من ببخشید چون زمانمون محدوده، میخوام کوتاه پاسخ بدین. یکی اینکه این نخبگان آیا خودشون معتقدن به موضوع جوانی جمعیت؟ خیلی از نخبگان ما الان وقتی میری میشین سر کلاس درسشون تو دانشگاه، با اون چیزی که جلوی میکروفون شما میگن خیلی فرق میکنه. آیا اینا اعتقاد واقعی و قلبی به جوانی جمعیت دارن؟
ببین، مقوله جمعیت مقوله ایران نیست، مقوله جهانه و همه جهان درگیر پیری و در واقع سن کهنسالی.
نه، من منظورم اینه که تو انتخاب این نخبه ها دقت کنید، آدمایی که واقعا باور داشته باشن که آقا ما باید فرزند آوری رو رواج بدیم، ما باید. و این یه نکته بعدی هم که آیا این زحمت که شما دارید میکشید توی جلسات، میرید به بقیه ارگان ها و دستگاه بگید آقا شما بیاین پای کار، آقای بانک مرکزی، آقای نمیدونم وزارت مسکن، راه و شهرسازی، نمیدونم دوستان دیگه، اگه شما نباشید، اگه زیر ساخت ها فراهم نباشه، اون جوونه میترسه بچه بیاره.
بله دقیقاً، حتما اتفاق همین اتفاق میفته.
یعنی این فرایندش تو این برنامه هست انشالله با امید خدا.
ببینید، این قرفه من دوباره تاکید میکنم، قرفه وزارت فرهنگ و ارشاد. من ستاد ملی جوانی جمعیت نیستم.
درسته.
ستاد ملی خب یه سری کنشگری ها و وظایفی داره که از جمله فهمش.
آره دیگه، خب همه رو با هم دیگه.
آره درسته. دارن این کار رو انجام میدن و پیگیری هایی رو انجام میدن و حالا به
هر منظورم بازخورده رو به ستاد بدین.
بله بله بله، ما در نمایشگاه قرآن هم که بودیم، مردم که مراجعه میکردن و اونجا متن‌هایی مینوشتن، من خودم شخصا به آقای دکتر بانکی پور مجلس مطالب مردم رو ارائه کردم و خواستم که چالش هایی که وجود داره در این زمینه انشاءالله حل بشه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم، امیدوارم این تصویر 1480 تصویر زیباتری باشه و همه ما باور کنیم، بپذیریم و بدانیم که نیاز هست به این که به موضوع جوانی جمعیت هممون وظیفه داریم. حالا خود حضرت عالی در اون مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، من در اینجا در رادیو فرهنگ، دوستان دیگه هم همینطور، و هر کس در هر جایی که هست مواظب باشه که 1480 ایران رو از دست ندیم. خیلی متشکرم. ممنونم از شما. متشکرم. خدا نگهدار. گفتگو بود با خانم دکتر مهتاب رضیی، دبیر ستاد جوانی جمعیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. حواسمون باشه زیر ساختای مالی هم باید فراهم بشه. بعضیا پرمک میگن آقا نمیدونم مشکلات مالی. باز هم میگم در 100 برنامه پویشم باشه میگم، قبلا هم گفتم جوانی جمعیت و فرزندآوری واقعا اقتصادی موضوع دومه. موضوع اول اون باور است، اعتقاد است، چون با چشم خودم دیدم و با گوش خودم شنیدم که وقتی بچه میاد برکتش هم تو زندگی آدم میاد. خیلی متشکرم از همکاران عزیزم که زحمت میکشن و صادقانه و عاشقانه کنار شما مردم ایران هستن اونجا در اتاق فرمان. گفتن از مسئول بنیاد جانبازان از طرف گروه کثیر از جانبازان که با وجود جراحات زیر 25% در موردشون تبعیض قائل شدن سوال بفرمایید. آقای ناصر قائدی صحبت کردن، گفتن کارت هوشمند مسافربری رانندگان پایه کم دارم، به هر حال قادر به خرید خودروی پلاک عمومی سواری نیستم، لطفا یاری بفرمایید. آقای رسول حدادی که پیامک فرستادن و دوست گنانقدر دیگه ای که گفتن حیدر رامیار هستم، راننده تریلی بچه ایلام در اتوبان ساوه به تهرانم، جاده خیلی خرابه، همش به تعبیر ایشون چاله چول است، مراقب چاله چولا باشین. بله خیلی وقته که ما داریم در مورد جاده ها صحبت میکنیم. پیام شما رو دوباره خوندم تا مسئول محترم وزارت راه شهرسازی ببینن و بشنون و یه کاری برای مردم بکنن. خب بریم سراغ موضوع بعدی و موضوعی که توی رادیو فرهنگ خیلی بهش در بخش‌های مختلف پرداخته شده، موضوع موسیقی همیشه مورد توجه اهالی فرهنگ بوده و کارکردهای موسیقی هم همیشه توی برنامه‌های تخصصی که در رادیو فرهنگ تولید می‌شده یا پخش می‌شده مورد توجه قرار گرفته. یکی از حالا به هر حال بخشایی که موسیقی داره و هممون هم ازش لذت میبریم اون بخش سرگرمیشه، که خب هممون هم هر وقت ما هم سرگرم میشیم بریم سراغ این به هر حال گونه هنری و به هر حال لذت ببریم. اما کارشناسا میگن که از نظر دربرگیری به اصطلاح و اثرگذاری فرهنگی بیش از همه هنرها بر جامعه اثر میذاره و همین موضوع باعث شده که کارکردش به فقط سرگرمی محدود نشه. قبلا اصلا از موسیقی استفاده های دیگه ای هم می شد ولی الان فقط شده سرگرمی. اجازه بدید با آقای کاظم شاملو صحبت کنم، مدرس مردم شناسی دانشگاه یزد، از کاربلدای این حوزه هم هستن. آقای شاملو سلام، وقت بخیر.
سلام عرض می کنم و همچنین صبح بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. بندم تبریک میگم این ایام مبارک رو، دهه کرامت رو، و همچنین گرامی می‌داریم یاد درگذشتگان حادثه بندر شهید رجایی رو، و برای مصدومان این حادثه هم آرزوی شفا از درگاه خدای بزرگ داریم. در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. ترنم موسیقی از لحظه تولد تا مرگ در زندگی ما هست آقای شاملو. ده. و حتی در باورهای مذهبی ما هم بسیاری از نواهای دلنشین و آواهای اثرگذار و ماندگار مذهبی ما هم با موسیقی عجین بوده. چه کار کنیم که این کار کرده، چون زمانمون محدوده و نمیتونیم خیلی مقدمه بچینیم برای این ماجرا، چه کار کنیم که موسیقی از کارکردهای دیگه هم استفاده کرد و چه کارکردهایی رو میتونیم ازش استفاده کنیم؟
من میخوام با یه دو سه تا بیت از مولانا شروع کنم. این خیلی مهمتر از اون صحبتهایی هست که من بخوام انجام بدم هر چقدر وقت.
خواهش میکنم بفرمایید.
مولانا توی مثنوی شریف میگه ناله سرنا و تهدید دهل، چیزکی ماند بدان ناقور کل. پس حکیمان گفتن این لحن ها از دوار چرخ بگرفتیم ما. بانگ گردش های چرخ هستین که خلق می سرایندش به تنبور و به حلق. مومنان گویند کاثار بهشت نغز گردانید هر آواز زشت. ما همه اجزای آدم بوده ایم در بهشت آن لحنها بشنوده ایم. بله ببینید، خب موسیقی رو متاسفانه حالا چون از اون موضوعاتی هست که خیلی بحثهای مخالف و موافق زیادی هم توی جامعه راجع به شکل گرفته، خیلی محل مناقشات بسیار زیادی قرار گرفته. من میخوام در واقع از نظر میزان اثرگذاری، میزان حساسیت پذیری موسیقی یه مثال